أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیات چهارگانه سوره غاشیه صحبت میکردیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. در رسالهٔ اول نکاتی رو گفتیم و گفتیم هم که این مضمون در رابطه با سماع مرفوع، سقف محفوظ در آیات دیگری از قرآن هم مطرحه، که البته یه نکته‌ای هم داشتیم که رفع رو ممکنه به سبب قرینیت سماع رو معانیش رو مختلف کنیم که دیگه تکرار نمی‌کنه. در رابطه با جبال هم دیروز اشاره کردیم که چه ویژگی هایی داره. این مضمون هم در رابطه با جبال در قرآن هست، و الجبال ارساها، یعنی محکم کردنش، یا و الجبال اوتادا، جبال رو ما وتد قرار دادیم. تعابیر دیگری هم در رابطه با جبل که دوباره به رخ بکشه بشریت رو بهش هست، با عنوان رواسی. رواسی جمع راستیه است، سابقا هم گفتیم اینه همون نقاط مرتفع، کوه‌ها، جعل نافیها رواسی شامخات، یا جعل فیها رواسی من فوقها، یا در آیه دیگه می فرماید و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، این کوه‌ها که زمین رو ثابت نگه می‌داره، محکمه، نمی‌ذاره بجنبد. اما چهارمین آیه از این آیات چهارگانه مربوط به زمینه. افلا ینظرون الی الارض کیف سطحت، به زمین نگاه نکردن، نمی‌کنند که چگونه مسطح شده. ارض رو سابقا در سوره شمس راجبش صحبت کردیم، الارض و ما دهاها مقابل آسمانه، ولذا اگر ما آسمان رو ماورای جو گرفتیم، یعنی گفتیم این مقداری که هوا توش وجود داره که دیروز اشاره کردیم باعث آبی شدن میشه و ابرها توش میره، اینها رو جزء ارض به حساب میاریم. اگه آسمان ماورای جو باشه، اینها میشن جزء زمین و ملحقات زمین. اگر هم گفتیم نه، که ظهور همین دومیه، به این معناست که هر چیزی که بالاتر از سطح دسترسی انسان اون روزه، آسمانه. همین جهت هم ابرها در آسمانند ولو در جو هستند، اینها زمین میشه همین کره خاکی، حالا با یه مقداری بالاترش که قابل دسترسی باشه، مثلا چند ده متری هم ممکنه بالاترش رو بشه از زمره زمین گرفت. ممکنه هم هست بگیم نه، یعنی از همین سطح بالای دست انسان که بالاتر میره دیگه میشه آسمان. به این معنا مثلا فرض کنید حالا درخت ها چقدر میرن بالاتر، یه ذره بالاترش هم جزء زمینه دیگه، بالاتر از او آسمان به حساب میاد. طبیعی وقت در اینجا یکسان نمیشه دیگه، یعنی یه جاهایش مرتفع میشه، کوه ها هستن، یه جاهایی پایین تر میاد، به سطح دریاها میرسن، ممکنه یه جاهایی هم از سطح دریاها پایین تر بره. اما لغت سطح به معنای هر گستردگی در محور افقی است. شما وقتی چیزی رو گسترده باشه در محور افقی بهش میگیم سطح کشیده شدن، اما نه در محور عمودی، در محور افقی. این هم متعدیه، سطح البیت یعنی بر خانه پشت بام زد، چون پشت بام بر محور افقی روی سطح خانه ها قرار می گرفته. البته معمولا به طور متعارف یه شیبی بهش می دادند در قدیم به خاطر باران، یه شیبی قرار می دادند. حالا به جاهایی که بارانهای تیز داشته باشه ممکنه سطحش رو شیب بیشتری بدن، جاهایی که بارانهای کمتری داشته باشه سطح رو خیلی شیب بش نمیدن، یه ذره شیب بش میدن. تو مناطق کویری پشت بام ها ضربی تر هست، یه ذره حالت ضربی داره میخوان بدن. یا حالا این روزگار که خب خیلی سطح ها صافه، چون احتیاج آنچنان به رفتن نداره، مناطق به خصوص مناطق مرکزی کشور. اما خب قدیم سطح ها مقداری شیبم داشته. یا سطح هو اگر بگن به معنای اینه که اون رو انداخت زمین و گستراند. اگرم بگن سطح ناقه یعنی شطور رو خابوند، در مجموع به معنای همین گستردن در محور افقی است. یه لغتی هم ازش هست به نام مستح که عمود خیمه است. این عمود خیمه را بهش میگن عرب ها مستح، اونم به خاطر اینکه سطح بالای او قرار میگیره، یعنی در حقیقت به نوعی ایجاد کننده سطح. اما یه سوال اینجا که مهمه این که خب زمین کروی است امروز ثابت شده، چرا گفته شده که زمین را گسترانی؟ به واقع وقتی ما به زمین نگاه بکنیم زمین صاف نیست، زمین گرده. یه جواب که عمول مفسرین گفتن و جالبه که از دوره فخرازی و اینها معلومه که کروی بودن زمین مسلم بوده، که این خیلی نکته مهمی است که از چه زمانی بشریت به این نتیجه رسیده که زمین کروی است و صاف نیست. به صراحت تو بحثا که انه مانند یک امر مسلم، به تعبیر آخوندیش ارسال مسلماته که کرویست، تو فخر رازی تعبیر ازش داره، میگه این به خاطر اینکه وقتی کره خیلی بزرگ باشه دیگه با صاف بودن منافات نداره، زمین صافه، زمین چون خیلی بزرگ این کره، این در حقیقت شیب 12 درجه داره دیگه، یعنی ما یه شیب بسیار منحنی کمی است که شما اصلا درک درستی ازش ندارید. اما یه احتمال دیگه من میدم که شاید این گستردن به معنای خروج از زیر آب باشه. از جواب اول اینه که گفتیم منافات نداره، وقتی در حقیقت یه جایی خیلی کرویتش بزرگ باشه میشه گفت گسترده. دوم این که بگیم به معنای این که گسترد یعنی از زیر آب خارج کرد، از آب بالا اومد، اون وقت میگیم زمین را گسترد. به خصوص اینو در نظر داشته باشید که قبلش هم گفته جبال رو ما نصب کردیم، یعنی که ان جبل ها اول از آب بیرون اومدند، بعد هرچه آب پایین رفت زمین زیر این دامنه های کوه ها گسترده شد. یه نوعی تشبیه به خروج از آبه. قبلا مفسر صحبت کردیم، فکر میکنم تو بحثای نهج البلاغه بود که به طور بسیار مفصل راجع به دهر الارض، پیدایش زمین در شش روز چگونه بوده، تمام اقوالی که توش بود رو اونجا آوردیم، هرچی بلد بودیم اونجا گفتیم، البته خودمونم از نقل قول از افراد مختلف کردیم. در این مورد هم ممکنه بگیم این اشاره به اینه، زمین را گستراندیم، یعنی زمین را از زیر آب بیرون آوردیم. خب وقت میتونیم بگیم که زمین رو گستراندیم،
زمین
یعنی خشکی نه، بله به این معنا زمین میشه خشکی. نکته دیگر، یه احتمال سومی هم است که برخی مفسرین دیگری دادند و اون که گفتن زمین هر منطقه‌ای رو اشاره میکنه، یعنی زمین رو گستراندیم به معنای اینه که مثلا قم زمینش صافه، حالا تهران هم زمینش صافه، هر جا بر خودش صافه. این نظره با اینکه ابن عاشور هم داره یه مقداری به نظر خیلی مطابق فهم از عرض بر نمیاد. در مجموع اگر ما زمین رو به معنای کره زمین بگیریم، اما از آب و خشکی، شاید همین تعبیر فخر رازی از همه انسبه، اینقدر بزرگه که انسان این رو پهن شده و گسترده شده میبینه. تعبیرم حقیقی است، چون گستردگی گستردگی در محور افقی، نمیخوایم بگیم گستردگی 100%، عرفاً بهش میگن گسترده. اگر زمین رو به معنای خشکی بگیریم، اون وقت این تعبیری که ما گفتیم شاید بهتر باشه، یعنی زمین رو از زیر آب بیرون آوردیم. این از این نکته تمام. سوال اصلی که اینجا مطرحه و بعضا مفسرین بهش اشاره کردند اینه که این چهارتا، یعنی شتر و آسمان و کوه و زمین، چه تناسبی دارن با هم نقل شدن؟ حالا این ستای بعدی، یعنی کوه و زمین و آسمان، با هم تناسب دارن. دقیقاً بکنیم که از تقابل کوه و زمین میشه استفاده کرد که زمین مراد هر سطح خشک غیر کوه، یعنی یه نوعی غیر کوه ها. زمین جنب اونو میفهمیدن که کوه ها گسترده نشدن، کوه ها عمود زمینند، بزرست عمودی هند، بقیه یه جاهای زمین صافند. این یه نوع تقابلی هم درش هست که پس زمین به معنای خشکی های غیر کوهی. اما تناسب این با شطور چیه؟ کنارم زمخشری یه احتمالی داده، گفته اصلا اینجا شطور به معنای شطور نیست، به معنای ابره. به اشارم کردیم سابقا اولی که شطور رو میخوندیم، بعضی ها گفتن این یعنی ابرها، ولی بعد تنبه میده میگه نه به این معنا که یکی از اسامی ابر ابل باشه ها، یعنی بگیم مثلا مثل قیم که اسم ابره، یکی از اسامیش هم تو کتاب های المنجد بنویسیم مقابلش ابل، بلکه به معنای مجازی است. یعنی ببینید چطور اینها مثل یک کاروان شتر که پشت سر هم میرن، ابرها هم همینجوری پشت سر هم مثل یک کاروان در آسمان حرکت میکنه. خب این البته خلاف فهم ظاهری است، دفعه قبلم گفته بودیم، اما اگه اینو بگیم باز تناسبی در میاد، آسمان و ابر، زمین و کوه متناسبه با هم. اما اگه بگیم نه، مراد از شتر واقعا شطوره، یعنی همون حیوان کوهانداری که در صحرا راه می رود و دارای خفم هست، دارای پاس و توش همین شطور محبوب. اگه اینو بگیم اون وقت دو احتمال برای تناسب بین اینها با هم میشه بیان کرد. احتمال اول این که بگیم ببینید این مخاطب اولیه قرآن اعراب هست و اعراب اهل سفر هم بودن، تو بیابون ها می رفتند و معمولا هم که تو بیابون ها می رفتند تنها بر شطور سفر می کرد. در این مسیر آدم تنها هم که میره با خودش زیاد فکر میکنه، یعنی کسی نیست، آرامم داره میره. خیلی از آدم هم هستن، من خودم تا حدودی هم میرم، وقتی رانندگی میکنه آدم تمرکزش بالا میره، کسی حرف نمیزنه، داره آدم پشت ماشین میره، میتونه تمرکز کنه و مسائل فکر کنه. حالا قبلا هم رو شطور هم میشستن میرفتن، حالا شطور هم دلنگ دلنگی هم زنگولهی هم داشته صدا میکرده، در بیابان حرکت میکردن. جای خوبیست برای فکر کردن. خب چی میدیده؟ آسمانی میدیده و کوهی میدیده و زمینی میدیده و شطوری. لذا داره بهش میگه تویی که در این صورت هستی فکر نمی کنی به این که خدایی وجود داره و این رو خلق کرده. یک تصویرسازی سینمایی است، یعنی داره به انسانی که این تجربه رو داره میگه شما یک یادت بیاد در بیابانها حرکت میکردی، اون وقت با خودت فکر میکردی یک آسمان، یک دشت بسیار هموار، کوهی جلوته و شطوری هم که داره میره، نگاه نمیکنی اینا رو کی خلق کرده. این بحثی است که فقر مطرح کرده و نکته خوبی هم هست، نکته لطیفیه، به هر حال یه جوابیست. جواب دوم رو هم دوباره باز فقر رازی مطرح میکنه، که جواب دومش هم به نظر یعنی تناسبی که بین این چهار تا باشه، شطور از یه طرف، اون سه تا از یه طرف، جوابش جواب دوبامه شما را برای نکته ایست مفسر بزرگی مثل فخر گفته. میگه انسان ها بهشون خیلی میشه گفت که شما به اشیا نگاه کنید و حکمت یاد بگیرید، ولی به بعضی چیزا اگه شما بخواید ارجاع بدید اینها حالی فاسد داره. حالا یه قصه ای رو ما نقل کنیم. بدونید شمس تبریزی یه دفعه به بغداد رفته، سفرهایی هم داره، یه بارم که از مولوی جدا شده رفته، بعد رفتن گشتن پیداش کردن اومده، دوباره بار دوم هم رفته که دیگه رفته که گم شده. خیلی مولوی در این فراق شمس خیلی میسوخته و بوده. شمس البته از مولوی بزرگتره، برخلاف این که بعضی ها گفتن جوان بوده، سنن از مولوی بزرگتره. خب خیلی این حالت مهمی داره، دمشق رفته، جاهای مختلف دیده شده. یکی از این سفرها به بغداد رفته، با اوحدالدین کرمانی مقابل شده. اوحدالدین کرمانی یک عارف نسبتاً بزرگی، البته درباری است و قطب روزگار خودشه، بزرگ فرقه سهروردی است. ما دو تا شهاب الدین سهروردی داریم، اینا رو با هم اشتباه نباید بکنیم. یه شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق که در 585 به قتل رسیده، یه شهاب الدین سهروردی دیگری داریم که او متوفای 620، یعنی تقریبا 40 سال بعد از اون سهروردی، او در دمشق کشته شده. این شهاب الدین سهروردی که رئیس قطب فرقه سهروردی است، این در بغداد فوت کرده. اوحدالدین کرمانی شاگرد این شهاب الدین سهروردی دومه، نه اولی. این هم صوفی فرقه سهروردیه، به این دومی معروفن، یعنی به این که 620 یا 620 تا 632 فوت کرده، دوره اختلافی در فوتش وجود داره. این بیشتر صوفی مسلکه. اونم البته شهاب الدین سهروردی اولم، شیخ اشراق هم مبانی صوفیش بیشتره تا مبانی فلسفیش، ولی بالاخره صاحب مکتب شیخ اشراق و اشراقیون اینا شده. این آقای شهاب الدین سهروردی دوم که ربطی هم ظاهرن به اون نداره، هم دوتا هر دو سهرورد هستن، سهرورد هم منطقه در زنجان که از اهالی اونجا بودن. این آقای شهاب الدین سهروردی جانشینش در حقیقت خلیفهش کسی که اومده کسیست به نام اوحد الدین کرمانی که برد سیریه و این اهل کرمان بوده، منتها نظرباز بوده به این معنا که یه سری جوان و نوجوان زیباروی دورش بوده، از باب المجاز قنطره الحقیقه بهش میگفتن که این ها چیه. شمس که بهش میرسه، شمس خیلی با این نوع رفتار صوفیه مخالفه، میگه پرسید که در چیستی؟ گفت ماه را در تشت آب میبینم. یعنی یه تشت آب گذاشتم، ماه رو عکس ماه که در تشت آب میفته من به این نگاه نمی کنم، به این بچه جوان خوشگل نگاه نمی کنم، به صاحب جمال نگاه می کنم. از باب المجاز قنطره الحقیقه، عرفا بعضن بهش میگن عشق الظرفا. ماه را در تشت آب میبینم. شمس تبریزی گفت اگر در گردن دنبل نداری چرا در آسمان نمیبینی؟ میگه خب گردنت که دنبل نداره، خب شرط میگه برو خود ماه نگاه کن، چرا تو تشت آب نگاه میکنی؟ مولوی هم یه تعبیر اینجوری داره که یه نکته‌ای داره که خلاصه یه بیتشری داره صوفی در این زمانه، یک کلام اللواته و الخیاته و السلام، که میگه خلاصه همش خیاته یا لباس چیزی دارن و همین روابطی که بوده. البته یه بیت دیگه هم داره که زین هزاران تن یکیشان صوفیند، ما بقی در دولت او میزیند. یعنی یه نفر خلاصه خوشنامه، یه نفس حقی داره، باعث میشه بقیه هم همین کرامات براشون ثابت بشه. خلاصه این حالتی که نگاه به اوحد الدین کرمانی، میگفته من نگاه میکنم به ظرفا و در اثر نگاه به اونها من نگاه به جمال حق میکنم. این بوده. البته قصتش هم ادامه داره که اوحد الدین متنبه میشه و بعد به شمس میگه من میخوام دنبال تو را بیفتم، و شمس بهش میگه نداره، میخوای دنبال من بیفتی باید بریم وسطه بغداد توی خیابون بنشینیم با هم شراب بخوریم. او میگه من نمیتونم، این آب روی سیتم میره. میگه نداره، نمیخوری، برو بر من بخر از وسط خیابونا، دستت میگیر مشروب رو بیار من بخورم. میگه این کارم نمیتونم بکنم، حیثیتم میره. میگه نه، این دستو نمیتونی با من همراه بشی، یعنی که انه باید یک نوع ملامتی بشی که مردم در تو نگاه بزرگی نکنند. بعدم حالا باز قصه هایی داره که قفل خودش گرفت و خورد و اومدن نگاه کردن دیدن که نبیز نیست، آبه. یعنی این در حقیقت شراب نبود، در دست او بود ولی یا شراب بهش دادن ولی آب شد و اون در حقیقت چیزی که خورد و تمالا کاری ندید. به این قصه توجه کنید، برگردیم بحث خودمون. ابه میگه تنبه دادن به این که خدا رو ببینید، نگید به این که صورت زیبا رو ببینید، چون این تالی فاسد داره. گفته بیاید شطور ببینید، شطور که دیگه تالی فاسد نداره که. یعنی اگر میگفتش که بیایید جمال رو ببینید، بیایید زیبارویان رو ببینید، این ممکن بود آفات دیگری برش مترتب بشه. گفت یک کسی خدا به سلامت به در آقای بجنوردی میگفت در شرط کوفه یک شیخی بود، نشسته بود داشت نگاه میکرد به این جوان ها که میرفتن تو آب نگاه میکرد. اومد یکیشون بهش گفتش که شیخ من متستحی، خجالت نمی کشه نگاه ما میکنی؟ گفته بود انا انظر الى شط و مناظره طبیعیه، ترکم بوده، انا من به شط نگاه میکنم و مناظر طبیعی از جمله خود این بابا که تو هم دوزه مناظر طبیعی شط هستی، ولازه داشته انظر الى شط و مناظر طبیعی داشته به این نگاه میکنم. حالا این هم یه نکته ای. پس علت این که این رو گفته که به ابل نگاه کنید و به آسمان و زمین و کوه که عوارض منفی نداره، بین همه موجودات جاندار هم به چیزی گفته نگاه کنن که احیاناً هیچ نوعی فتنه بر اون مترتب نباشه. این هم یه احتمالی است که فخر رازی داده. حالا این هم این نکته ای که در ذکر مبارک باشه. نکته آخر در رابطه با این آیه و این چهار آیه در حقیقت از اون خلقت و رفعت و نسبت و سطحت، این که از امیرالمومنین نقل شده از علی ابن ابی طالب علیه السلام که اینها رو خلقتو، رفعتو، نسبتو و سطحتو خونده، یعنی قرائت این گونه نقل شده. افلا ینظرون الی الابل کیف سطحتو، یعنی که سطح کیف خلقتو، یعنی من چگونه اونها رو خلق کردم. خلقتو هوش، البته هوش نیورده. یا الی السماء کیف رفعتو، نه رفع نه رفعت، رفعتو هم که یعنی رفعتو به معنای این که اونها رو من مرتفع کردم. یا نسبتو و همچنین سطحتو و الی الارض کیف سطحتو. در رابطه با سطح یه قرائت دیگه هم وجود داره که سطحت. افلا ینظرون الی الابل کیف، افلا ینظرون الی الارض، با توجه به عطف، کیف سطحت، چگونه تسطیح شد، که تقریبا هم به معنای سطح به معنای اینی که صاف کرد، یا مثلا حالا اون رو تسطیح. آخرین نکتم در رابطه با این آیه این که این مضمون زمین در آیات دیگه هم هست، یعنی معلومه که این مطلب پربسامده. در جای دیگه می فرماید والله جعل لکم الارض بساطا، خداوند بستش داد برای شما زمین رو. والارض مددناها، ما ارض رو مدش دادیم، کشیدیمش، دقیقا به همین معنای گستراندنه. و الغینا فیها رواسی، اونجا دوباره همین کوه هم در کنارش آمده. و الغینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، هیجنی خیلی مسرت بخش، باعث بهجت میشه. خب الذی مد الارض، در آیه دیگه میگه خدا کسیست که زمین رو کشید. و جعل فیها رواسی و انهارا، زمین رو گستراند. و الارض فرشناها، در آیه دیگه می فرماید ما ارض رو فرشش کردیم، دوباره به همین معناست که گستراندیم. یا در تعبیر دیگه و الارض الم نجعل الارض مهادا، مانند گهواره قرار دادیم، که این هم به معنای دوباره به نوعی بست شدن، چون تختی که روش میخوابن صاف دیگه، به این معنا قرارش داده. یا الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بنا، ما زمین رو دوباره فرش کردیم، گستراندیم. و الارض بعد ذالک دهاها، در آیه دیگه میگه این دهاها رو، دهو الارض رو خیلی معنی همین گسترش گرفتن، یعنی به معنی گستراندن، باز کردن، که اونجا یکی از معانی دهو الارض رو گفتیم، یعنی از زیر آب بیرون آمدن، که به معنای همین اینجا سطح رو به همین معنا گفتیم که سطح شدن، یعنی از زیر آب بیرون اومدن، با قرینه اون دهاهایی که در اونجا مفصلا راجبش صحبت کردیم. اما این تمام. آیات بعدی که آیات بسیار پرمطلبی است و یه بحث کلامی بسیار سختی هم بر اون مترتبه، طبیعتاً واردش میشیم انشاءالله، بحثش میکنیم. فذکر نما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، بحثی است که این روزها بسیار مطرحه، و اون این که آیا حق داریم اعمال زور کنیم برای اینکه مردمان رو به دین دعوت کنیم یا نه. این از این برمیاد. هفته آینده این بحث رو انشاءالله مطرح میکنیم. بحث سختی هم هست این روزا، میگم به سبب بحثای متعدد اجتماعی که وجود داره، برخی به این استناد میکنن لست علیهم به مسیطر، تو سیطره بر اونها نداری، فقط مذکری با انما آمده، با انما، تو فقط و فقط یک کار داری و اونم تذکره، هیچ نوع سیطره‌ای نداری. حالا جمع این با آیات دیگه چی میشه؟ قبل از این که اون بحث رو مطرح کنیم که طبیعتاً امروز نمیرسیم بحثش بکنیم، راجع به لغت ذکر البته امروز حرف میزنیم که بحث طولانی هم نسبتاً داره، اما حالا بحث اصلیش رو میمونه بر هفته آینده. در رابطه با رابطه انسان با دقتم بکنید که دارم عرض میکنم الان تو کتاب‌های لغت به این صورت نیامده، روشم تعامل بکنید، ممکنه دوستان حاشیه‌ای هم برش داشته باشن، خوبه بهش توجه بکنن. ما رابطمون با محفوظاتمون که در ذکرمون، در حافظمون، در یادمون، در ذهنمون هست، پنج نوع رابطه میتونیم پیدا کنیم. اولیش این که یه مطلبی رو حفظ میکنیم، این تعبیر ازش تعبیر حفظ میاد، میگم آقا تلاش کنیم مطلب رو حفظ کنیم، یعنی میگیریم که در ذهنمون نگه داریم. دوم این که این رو به یاد داریم، حفظ مقابلش جهله، یعنی شما اگه حفظ نکنی نمیدونی، اما یاداوریش، به یاد داشتن مقابلش فراموشیه، یعنی یه کاری بکن که فراموش نکنی، به یاد داشته باش. به این میگیم به یاد داشتن در فارسی. البته حفظ کردن و به یاد داشتن یه چیز از دو زاویه بهش نگاه میکنی، یعنی شما چیزی که به ذهن میسپاری رو حفظ میکنی و به محض این که حفظ کردی به یاد داری، ولی یک کار مثل ایجاب و وجوبه، مثل ایجاد و وجوده، یعنی شما حفظ که کردی به یاد داری. بعد این رو نه به یاد داشتن، یاداوری نگفتم، لغت ها رو خیلی با عنایت دارم تو به کار میبرم که این پنجتا رو پنج حیثیت بکنن. به یاد داشتن، تعبیر یاداوری اصلا مربوط به مقام نیست. اولی حفظ، دوم به یاد داشتن، سومی یاد کردنه. چیزی رو شما به یاد دارید، یادم میکنید. الان من یه موقعی شعر سعدی رو حفظ کردم، به یاد هم دارم، الانم برای شما او رو یاد میکنم، میخونم. چهارمی یادم میره، به یاد میآورم. این مرحله چهارم بعد نسیانه، یعنی من فراموش کرده بودم، حالا خودم یهو به یاد می آورم، یعنی یه دوره قفلت بوده، بعدش دوباره یادم میاد. این چهار مرحله مال خودمه. در رابطه با دیگران یاداوری کردنه، به دیگران یاداوری میکنم، یعنی شما رو به یادت میندازم که آقا بدونم یادت اون روز چه اتفاقی افتاد. این پنج نکته رو در ذهن داشته باشیم، خیلی در ذکر مهمه. اولی حفظه، بشم ذکر گفته نمیشه. آخری هم تذکیره، به معنای این که ذکر، مذکر، به دیگران یادآوری کردنه. اما لغت ذکر ظاهراً بر هر سه اون دو و سه و چهار صدق میکنه، یعنی به یاد داشتن، یاد کردن و به یاد آوردن. این بیاد داشتن. مثلا فرض کنید آیه شریفه وذکرن داره خطاب میکنه به نساء نبی، وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله. اینا خیلی از مترجمین معنا کردن بیاد داشته باشید، یا اگه بخوایم با تسامح بگیم یعنی به خاطر بسپارید، یعنی حفظ کنید. منتها گفتیم حفظ کردن و به یاد داشتن یک ماهیت از دو زاویه بهش نگاه میشه. میگه اون چیزایی که در خانه شما سخن میشه، تلاوت میشه، وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله، اونی که در اون آیاتی که در خانه شما تلاوت میشه رو به یاد داشته باشید. مترجمینی دقیقا همینجوری معنا کردن، درستن است. این دومیه، یعنی تو یاد خودتون نگه دارید. نه، چون نمیخواد بگه فراموش کنید دوباره به یاد بیارید، داره میگه همون لحظه است، قبل از وقوع داره میگه. قبل وقوع نمیخواد بگه بعدن به یاد بیارید. یا این آیه اولای از کر الانسان انا خلقناه من قبل، آیا به یاد ندارد؟ یادش نیست؟ آیا به یاد ندارد؟ این بهترین نوع ترجمه این آیه است. به یاد داشتن نفی شده، آیا به یاد ندارد انسان که ما قبلا خلقش کردیم؟ این اطلاق میشه. راغب به صراحت هم میگه این معنای یاد داشتن از معانی ذکر هست. تو لغوی این کسی که به صراحت میگه، حتی دقیقا میگه این همون حفظه با اعتبارات متعدد، راغب تو مفردات. اما یاد کردن بدون نسیان، یعنی یاد کنیم، مثل اینکه ما هیچ کدوم شعر رو فراموش نکردیم ولی یادش میکنیم، یا مثلا ما هیچ کدوم زید رو فراموش نکردیم ولی الان تو میان خودمون یادش میکنیم. وذکر نعمتی علیک، یعنی این رو بدون نسیان، ببخشید این رو بگم، مثالش این نیست. میگه به یاد داشتن، یاد کردن داشتیم، میگفتیم یاد کردن، فراموش نکردیم، میخوایم یاد کنیم، این خودش دو جوره. یا ذکر لسانیش یا ذکر قلبی. ذکر لسانیش مثل وذکر ربک فی القرآن وحده، آیش اشتباه خوندم، و اذا ذکر ربک فی القرآن وحده، وقتی خدا رو یاد میکنی به تنهایی، یعنی به زبان میاری، پیغمبر که فراموش نکرده بوده، داری خدا رو به زبان میاری، یاد میکنی خدا رو. یه آیه خیلی هم تکوندهنده ای آیاتش، و اذا قرأت القرآن، میگه وقتی قرآن میخونی، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره بالآخرته حجابا مستورا. ما وقتی تو قرآن میخونی بین تو و بین کفار یه حجاب قرار میدیم. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، ما رو قلبهاشون یه حجاب میکشیم. کنان که جمعش میشه اکنه، یعنی پارچه، قطع، یک قطع میکشیم، ما نمیذاریم بفهمن. و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، نمیذاریم بفهمن. و فی آذانهم وقرا، ما تو گوششون سنگینی قرار میدیم. یعنی به عبارت دیگه کسی که نمیخواییم هدایت بکنیمش یا خودش بنای هدایت نشدن داره رو کار میکنیم هدایت نشه. و اذا ذکرت ربک، وقتی تو خدا رو یاد میکنی، فی القرآن وحده، تو خدا رو یاد میکنی ولو علا ادبارهم نفورا. بدون اینا چجوری هست؟ اینها بر میگردن و دور میشن. اینا رو ما اصلا کار میکنیم که هدایت نشن، به جان و روحشون این مطلب رسوخ پیدا نکنه. حالا آیش اینه: و اذا ذکر تربک فی القرآن وحده، وقتی خدا رو یاد میکنی فراموش که نکرده بوده. این ذکر به معنی ذکر لسانیست. چرا؟ چون میگه اونگا بر میگردن میرن، تو میگی خدا اونا میرن. یه ذکر قلبی هم داریم، باز معنی سوم، یعنی به یاد یاد کردن، تعبیر یاد کردن که سومیش بود. اونم وذکر ربک فی نفسک تضرعا، تو درون خودت خدا رو یاد کن. این یاد کردنه نه یاد آوردن. پس گفتیم چه؟ یه مقداری مثالامون رو یادون بیاد. یک، گفتیم حالت اول حفظه، ذکر رفتی با حفظ نداره. دو، بیاد داشتن. سه، یاد کردن، که این بیشترین مورد استعمالشه، که این خودش دو جوره: یاد کردن قلبی، یاد کردن لسانی. چهار، بیاد آوردن، خود آدم به یاد خودش بیاره یا در یادش برگرده قضیه. این چهارمی هم مثالش وذکر نعمتی ربک، وذکر نعمتی علیک، یاد بیار، یاد بیاد که من به تو نعمت دادم. نمیخواد ببرو کسی دیگه یادآوری کن، بر خودت یاد بیار. و پنجمی، به یاد دیگران آوردن. نکته ای که وجود داره، ذکر بر سه مرتبه اطلاق میشه: یک، به یاد داشتن، دو، یاد کردن، سه، به یاد آوردن. و این بیشترین استعمالش البته در دومیست، یعنی یاد کردن، ولی در اولی و سومی هم استعمال میشه. شاهدمون هم این که بعضی مترجمین، که مترجمین خیلی خوبی هم هستن، آیه وذکرن ما یتلا علیکن، ما یتلا فی بیوتکن من القرآن، اینجوری من میگن. اما مسئله‌ای که ما داریم اصلا تو این حداقل آیه، فذکر انما انت مذکر، از باب تفعیل ذکره است که پنجمی است. یعنی یاداوری کن آنها را، یعنی یک کاری بکن اونها به یاد بیاورند. لذا اون سه مورد معنای دیگه مربوط به ذکر چیه؟ ثلاثی مجرده. بازم تاکید میکنم این تقسیم بندی رو هیچ کدوم از لغوین ندارن، باش کار کنید، نگاه کنید، ممکنه اشتباه کنیم. مجموع سخنان لغوی رو من دارم جمع بندی میکنم در همین پنج مرتبه که گفتیم. میگیم ذکر بر سه مرتبه صدق میکنه، سه حالت روانی درونی انسان رو بهش اطلاق ذکر میشه. اما ذکره از باب تفعیل، این به معنای به دیگران یادآوری کردنه. حالا فذکر انما انت مذکر، انما داره یادآوری کن، تو فقط و فقط یادآوری کننده ای. لست علیهم به مسیطر، لغت سیطره رو که رباعیه باید بررسیش کنیم. بعد اون وقت بحثای کلامی داره اینجا که پیامبر مسیطر نیست، آیا اجبار دیگران چه حکمی داره یا حکمی نداره، آیا ادله مخالف هم داریم که باید جمع بکنیم یا نه، از نظر تاریخی بحث چگونه پیش میاد، بحث مکه، بحث مدینه، اینجور موارد چیست، آیا این اشاره به امر تکوینی داره یا ظاهر مسئله متفاوته، پس اون وقت امر معروف و نهی از منکر اینجا چجوری پیش میاد. اینو انشالله جمعش رو روز شنبه